студияи марказии радиои Озодӣ аст ва дар 15 дақиқаи баъди шуморо бо тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Салом бинандагони азиз, имрӯз 16 май дар барномаи ахбори Озодӣ ин мавзӯъро дорем. Дар клуб чанд ҷавонро барои фиристодани пул ба Муҳаммад Иқболи Садриддин боздошт карданд. Онҳо ба тундгароӣ муттаҳам мешаванд. ҷони таксиронҳо дар азоб, талош барои ба танзим овардани ҳаракати таксиҳо ва ё аз байн бурдани рақобати солим.
Сарсану саргардонӣ, ина чанд ҳазор одам айнам ҷа. Қариба ин корон шидаги охи. Ҳеч кеч кана медонад, аз савол на ҷавоб айда ҷа.
ва намоишгоҳи байналмилалии азими китоб дар Теҳрон бо ширкати Тоҷикистон ва имсол бо қиматҳои баланд.
مشکل فقط خرید است، یعنی خیلی ها میان دوست دارن کتابو بخرن ولی با حسرت میذارن سر چون واقعا قیمت ها بالاست.
مخومات انتظامی کلوب نو ساکن یک دهه را با اتهام افرادگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان تندلهنی حکومت تاجیکستان دستگیر کردند. یکی از نزدیکان این 9 نفر از دهه خانه آبادی جماعت دهنه امروز به رادیو زودی گفت که بازداشت این افراد نیمه شب 14 به 15 می صورت گرفته است و همه آنها به تندگرایی متهم می شوند که جزای سختی دارد. مخومات رسما در این باره خبری ندادند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و صاحب وبسایت اصلاح است و حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکند. صفحه های او را دادگاه عالی افراطی اعلان کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز نمودند. یک گزارشگری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشانه حکیم و خبرنگاری زندانی را فوراً آزاد کند چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف با معیارهای بین المللی صورت گرفته است. میری لاولور گزارشگری خاصی سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندانی رخشانه حکیم و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم گردیده است.
یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمیدانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار میکنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا به او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسی درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و به معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند.
میری لاولور همچنین به رادیو زودی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشان حکیمه که یکی نوزاد است به وجدانی و کاری نادرست می باشد.
محکوم کردن مادری جوانی دو کودک خردسال به 8 دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را به یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا.
دادگاه عالی تاجیکستان رخشانه حکیم و رومای فوریه امسال با گناه خیانت به دولت به 8 زندان محکوم کرد، اگرچه خودش گفته است که هیچ گناهی ندارد. پرونده او بخشی از پرونده وسیع جنایی بر ضد چند منصبدار سابق و سیاستمداران شناخته تاجیکستان است که آنها را هم به کوشش تبادلات دولتی گناهکار دانسته به سالهای دراز زندان محکوم کردند. خود آنها و وکیلانشان گفتند که اتهامات بی اساس است و آنها را به یگان گناهی به زندان انداختند. چند روز می شود که زیام عظیم در نزد مرکز مجریتی سخر و در شهر مسکو جمع آمدند، چون تا 3 ماه دیگر مهلت قانونی کردن اقامت کار در روسیه برای خارجیان به پایان می رسد. برای همین همه روزه هزاران مهاجر ساعت های دراز و گاه زیر باران و آفتاب سوزان نوبت می پایند و بعضی بی پتنت و اجازه کار و اقامت و با دست و پای شکسته به خانه برمی گردند. چندین کاربری رادیو زودی با فرستادن ویدیو از نزد مرکز سخر و نقل کردند روز 15 می در نتیجه تلاطم و بی‌بندوباری پای و قبرغه های چند مهاجر از جمله زنان تاجیک شکست. از این پیشتر در صبح روز 8 می یک مهاجر تقریبا 40 ساله تاجیک هنگام نوبت پایی در نزد سخر و فوت دیده است. مصاحبان ما گفتند او بیماری قند داشته است و چند روز پای هم برای گرفتن پتنت می آمده است. با وجودی از پای افتادن بیمار کسی یاری تجلی را دعوت نکرده است. در نزد مرکز مهاجرتی سنگ پیتربورگ عین احوال بوده است. به خارجیان و به خصوص مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند مهلت دادند که تا 10 سپتامبر سندهای خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. در عکس حال بازداشت شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. روزهای اخیر نگرانی رانندگان شرکت های تاکسیرانی در تاجیکستان از احتمال بیکار ماندنشان بیشتر صدا میدهد. رانندگان میگویند از بانک ها قرض گرفتند، ماشین خریدند تا روزشان را از حساب تاکسیرانی پیش برند، ولی مانعه های به مثل دراز نشدن شرطنامه کاریشان از سوی شرکت ها باعث شده است که به شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90-90 مراجعه کنند، چون که حکومت محض به همین شرکت برای قبول کارگر کوته بیشتر داده است. چون این وضع به بازار تاکسیرانی چی پیامدهایی دارد و مشکل اصلی رانندگان چیست؟ علیشر ظریفی و امیر ایسایف گزارش میدهند.
نوبت پایی پشت در شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90-90. برخی از این رانندگان نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسیرانی ادامه دهند و مجبور شدند به اینجا آیند. افراد میخواهد ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسیرانی پولش را برگرداند.
برای پدویک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی وینیزی سرسان و سرگردونی این ها چند آزار رو دماینم جا گفتیم قریبا این کارون شید اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیم میره میبینم خیلی که میگم میدونه میگم سرعت گیست میبینه سرعت میگیرم میجام میگم ماشین میبیم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در اکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشان میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسیرانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به اکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیازهای زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانات های او وسیع‌تر شود، البته رقابت نوسولی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسیرانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان اکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت اکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها و بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. به قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3 تا 3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند.
نه ولمس رمان کا تخپاس تا بیور میگه آی تلفنش دیده است میگه که کدوم میگه داوید مساستین روس برن میگه شرکت 90-90 دیگه میگه گای نمره میگه شرکت 90-90 میدرورم.
سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقم‌هایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی می‌پرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ می‌شنوند که به شرکت 9090 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، شرکت‌های تاکسی‌رانی در دوشنبه تقریباً 8000 تاکسی دارند.
تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران امروز هم میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب است. نمایشگاه عظیمی که صدها نوشیر و نشریات از جمله از تاجیکستان در آن جمع می‌آیند و کتاب‌های خود را به فروش می‌گذارند و نه کمتر از 2 میلیون مشتری هم دارد. امسال شکایت‌ها از قیمت کتاب در نمایشگاه زیاد به گوش می‌رسد. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد.
هر سال در این فصل دوستداران کتاب از سراسر ایران به نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران می‌ریزند. تا کنون بیشتر از 2300 ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند. ناشران عراق و لبنان، افغانستان و ترکیه و آلمان و تاجیکستان هم در اینجا هستند. نمایندگی نشریات عظیم آلمانی سپرینگر هم کتاب‌های خود را آورده است. از تاجیکستان 400 نامگوی کتاب‌های تازه نشر از جمله آثار کلاسیکان تاجیک و فارس به مثل رودکی و فردوسی و کتاب‌های میرزا تورسون‌زاده، لایق شیرعلی، مؤمن قناعت، گلرخسار به نمایش گذاشته شده است. با باز شدن این نمایشگاه در ساعت 10 به وقت تهران، دانشجویان، خانواده‌ها و دوستداران کتاب خود را به غفره‌های کتاب فروشی می‌زنند و می‌جویند و با مؤلفان صحبت می‌کنند و بوی کتاب‌های نو چاپ شده را می‌شمند.
آدم دوست داره کلاً بین کتابا، اون بوی کتابا، اون آدمایی که مربوط میشن به انتشارات، حتی اون خریداراش، اهل علمی رو که اینجا آدم می‌بینه، یه انرژی ازشون، انرژی خوبی آدم ازشون می‌گیره. حال آدم خوب می‌کنه.
با وجود این همه شور و شوق، ناشران با مشکلات جدی روبرو هستند. قیمت ها بالا رفتند، طلبات هم کم شده است. حسین جاوید یکی از ناشران میگوید فناوری های نو یک سبب دیگر است.
بیشترین مشکلی که ما باش مواجهیم مشکل بیرونیه که حالا خیلی مختص کشور ما هم نیستش. اصولاً با توجه به اینکه ابزارهای جدیدی برای دریافت دانش، برای سرگرمی و برای مطالعه شکل گرفتن، طبیعتاً تعداد مخاطب‌های آثار مکتوب از قبیل کتاب، حالا مجلات، روزنامه‌ها کمتر شده. این بخش عمده ما که کاهش مخاطبمون محسوب میشه. و دیگر مشکلی که ما داریم خب مشکل گرانی کتابه که حالا صرفاً گریبان مخاطب کتاب رو نمیگیره. عرضه کننده هم همیشه از گرانی آسیب میبینه. به این دلیل
قیمت کتاب سالهای اخیر بالا و بالاتر می رود، چون ایران در پنجه تورم بلند و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بین المللی است. حالا میلیون ها کتاب هم در اینترنت دسترس است و آنها را می توان در تلفن و تبلت و دیگر ابزارهای الکترونی خواند. با این هم توجه به کتاب های معمولی زیاد است.
کتاب یه چیزی هست که واقعا عشق و علاقه از مثلا لمس کتاب یه حس جدایی داره. درسته که اون مسائل آنلاین و کتاب‌های صوتی هم جذابیت خودش رو داره، ولی به نظرم هیچ وقت نمیتونه جایگاه اصلی کتاب رو و اون فیزیک کتاب رو تو دستای ما پر کنه و اون لذت رو به ما منتقل کنه.
عشق و علاقه به کتاب برای خریدن اونها کافی نیست.
نویسنده خوب داریم، ولی مشکل قیمت هاست. یعنی قیمت ها هر سال نجومی میره بالا. مشکل فقط خرید است. یعنی خیلی ها میان دوست دارن کتابو بخرن، ولی با حسرت میذارن سر، چون واقعا قیمت ها بالاست.
علی رضا سیف همچنین نگران تاثیر فناوری های نو به کتاب میباشد.
تو 5 سال آینده ما با کتابای سر و کار خواهیم داشت که هرچه هوش مصنوعی بهتر بشه، که ترجمه و تالیفش کار هوش مصنوعیه. اینم چالش جدیدیه.
نمایشگاه 36 بین المللی کتاب فجر که روز 7 می آغاز یافت تا روز 17 می در مسجد امام خمینی، یکی از مسجدهای عظیم در مرکز تهران، ادامه می کند.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر برای همراهی. اگر خبر و گزارش های بیشتر می خواهید، پس از وبسایت ما ozodi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام استفاده کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه جالب شدید، ما را در جریان گذارید. در روز آینده استراحت خوب داشته باشید، خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خلق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. 5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. یک منبع باوری بخش رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفت که اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده، سید جعفر اسمازاده، عبدالفیض عطایی و شاکرجان حکیموف را روز 15 می به زندان انتقال دادند. همه این چهرا از زمان بازداشت تاکنون در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از اپیلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3-1 وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر اسمازاده، رئیس پیشین حزب دموکراتیک تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان وجود دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دوشنبه و تهران به موافقه رسیدند که سال جاری طرح بنیاد مرکز لوجستیکی تاجیکستان در بندر چابهار ایران تهیه می شود. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 16 می نوشت که این مسئله در جلسه 17 کمیسی مشترک آید به همکاری اقتصادی، تجارتی و علمی و تکنیکی تاجیکستان ایران در شهر شیراز بررسی گردید. نقشه و صحبت ها در باره نیت تاجیکستان برای دسترسی به بندر چابهار مدت ها پیش صدا داده است. همکنون به اطلاع مقامات نقلیات تاجیکستان قرار شد که جانب دوشنبه تا پایان ماه ایون امسال لایحه بنیاد مرکز لوجستیکی را تهیه و به جانب ایران ارسال می نماید. پس از قبول این سند جانب ایران دوام یک ماه آن را بررسی کرد و تاجیکستان طرح شرطنامه همکاری را با نظرداشت امتیازهای دولتی و معین نمودن مبلغ دقیق سرمایه گذاری پیشنهاد می کند. آمده است در خبری رسمی. همین طریق تاجیکستان که تا حال به بحر برآمد مستقیم ندارد و می خواهد اقتصاد خود را دیورسیفیکاسیون کند، با تأسیس مرکز لوجستیکی خود در بندر چابهار به اقیانوس هند راه یابد. نوشته است وزارت نقلیات تاجیکستان. رهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل که روز 16 می در دوشنبه جلسه نوبتی برپا می‌کنند، موضوع مبارزه با چالش‌های زمانه‌ای را در محور این بررسی‌ها قرار دادند. با اطلاع مرکز مطبوعات فیسبی روسیه، در جریان جلسه شورا توجه اساسی به بهتر کردن همکاری‌های خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به مبارزه با تروریسم، افراطگرایی دینی و جنایت‌های اینترنتی روانه می‌شود. در خبرنامه آمده است که رهبران تدبیرهای علاوگی تشخیص گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی را در قلمرو همدیگر بررسی می‌کنند. در دوشنبه روز 15 می ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با کمیسر عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید به مسائل اقلیت‌های ملی کریستوف کمپ برگزار شد. در این باره سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. در اطلاعی مختصری که نشر شده است، تنها گفته می شود که جانب ها همکاری ها را در دایره چینک انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر مسئله های مورد توجه طرفین بررسی نمودند. آژانسی اوستا در تفصیلات این خبر نوشته است که در جریان ملاقات به موضوع تأمین حقوق و آزادی های اقلیت های ملی، رضایت بین قومی و همگرایی اجتماعی توجه مخصوص ظاهر شده است. جزئیات گفتگوها نشر نمی شود، ولی بعد از سال 2021 سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان مثل سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا از پایمال شوی حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان جدا اظهار نگرانی کرده بودند. سالهای 2021 و 2022 در این منطقه اعتراض های ساکنان از قانون شکنی های برخی خادمان حفظ قانون با شیوه پرخشونت سرکوب شد. 34 نفر کشته و 10 تن زخمی گردیدند. در پی در محافظه های بسته و ناشفاف 10 تن دیگر به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. سرگی اکسیانوف، رهبر از سوی مسکو تعیین شده قرم، پیشنهاد کرد است که ورود خانواده های مهاجران کاری به روسیه منع کرده شود. به گفته اکسیانوف، سیاست مهاجرت در روسیه باید پرزور کرده شده، مهاجرت مهنتی نیز از جانب دولت تحت نظارت شدید قرار داده شود. طور اکسیانوف در کانال تلگرام خود خبر داده است، وی حجت های ضروری را برای پیشنهاد عاید مسئله به دومه دولتی آماده دارد. در یک سال اخیر دومه دولتی روسیه 34 طرح و قانونی را قبول کرد که در ورود، اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت های زیاد جاری نمود و آنها را هرچی بیشتر به یک قشر بی حقوق و آسیب پذیر تبدیل داده است.
خرج میشه قیمت بکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
پنج تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردن. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهر وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مصطفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری میشوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت میگیرد که بنا به اطلاع دریافته رادیوی آزادی تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان بجز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمی گذارند. جانم در اویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا ستیزن بینهان ستیزن ناپایدا
روز 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهراً مراجعات ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستن کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچ ماینس سرسام و سرگردونی این ها چند هزار آدم اینم جا گفتیم قریبا این کارون شید اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیه میره میبیه اینم خیلی کو میگم میدونه میگم سرعت گیس میبرون سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشان میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسالمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، پایه که تاکسی پارک بگیم، آنها میتواند با رقابت نوسالم با وقوع پیوند، با کدام خاطر؟ با آن خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین آنها شکست میخورد. یعنی که این شرکت میتواند اگون گونه اقدام های نو رو پیشنهاد کند با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد او میتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد. یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شد، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر میشد، البته رقابت نوسالی میتواند با وایرون کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها به بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. به قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. 3 هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قرار از 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه در انقره، به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجی ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستور کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند، اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سوم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک خواهند کرد. 18 می در سراسر کشور بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون دوچرخه‌رانی برگزار می‌گردد. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. 7 کشور از جمله تاجیکستان شرکت خود را در بازی‌های سوم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که تیر ماه سال جاری برگزار می‌شوند تصدیق کردند. بجز از تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، روسیه و ازبکستان اشتراک خود را در بازی‌های سوم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تصدیق کردند. روند ثبت نام هیئت‌ها برای شرکت در این بازی‌ها ادامه دارد. حالا در 23 نمود حدود 1700 ورزشکار به قید گرفته شده است. شماره عمومی اعضایان هیئت‌های وکیلان به قید گرفته شده بیش از 2300 نفر را تشکیل می‌دهد. از جمله علاقه 6 کشور اشتراک خود را در نمودهای ورزشی دسته‌ای از قبیل فوتبال نورسانی تا 16 ساله، بسکتبال 3x3 و والیبال تصدیق کردند. در نوع‌های کشتی، بوکس، جودو و تایکواندو بیش از 100 ورزشکار ثبت نام شدند. در بازی‌های سیمی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک ورزشکاران 23 کشور در نظر است. بازی‌ها از 28 سپتامبر تا 8 اکتبر سال روان در 7 شهر آذربایجان برپا می‌گردند. در مجموع در نظر است که در بازی‌های سوم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تقریباً 5,500 نفر شرکت کنند. اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تاتارستان روسیه با اشتراک 1100 ورزشکار از 9 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرد. ورزشکاران تاجیک 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنج گرفتند. در بازی‌های دومی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که سال 2023 در بلاروس دایر گردید، 2200 ورزشکاری 9 کشوری اتحادی دولت‌های مستقل، اینچنین نمایندگان بحرین، کوبا، کووایت، ونزوئلا، ویتنام، مالایزیا، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، مغولستان، پاکستان، عمان و ایران شرکت ورزیده از روی 20 نمودی ورزش رقابت کردند. منتخب تاجیکستان در بازی‌های دویم با شمولی حدود 130 نفر از روی 13 نمود اشتراک کرده با کسب 13 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشور اشتراک کننده بازی‌ها جای هشتم را صاحب شد. مدال یگانه طلا را به تاجیکستان مهراج صوفی‌جانوف در مسابقه باکس در وزن تا 48 کیلو آورد. تاجیکستان در بین کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل تنها از ترکمنستان پیش گذشت و نسبت به بازی‌های اول یک زینه پایین شد. اینچنین تعداد مدال‌های نقره 4 عدد کم گردید. اما نتیجه خرسندی بخش آن است که ورزشکاران تاجیک این دفعه توانستند باری اول مدال طلا بگیرند. 18 می در سراسر کشور دوی ملی و ماراتن دوچرخه‌رانی برگزار می‌گردد. مقامات تاجیکستان می‌گویند در روز دو آدمان سن و سال و کسبشان گوناگون، کارمندان وزارت و کمیته‌ها، کارخانه مؤسسه و تشکیلات و اداره‌ها، نمایندگان سفارتخانه‌ها اشتراک می‌کنند. این چهارابینی عمومی به روز جوانان تاجیکستان که 23 می تجلیل می‌گردد بخشیده شده است. دوی ملی سر از سال 2007 برگزار می شود. در دوی امساله که باری 19 دایر می گردد در شهر دوشنبه، اشتراک حدود 50,000 نفر در نظر است. اینچنین در ماراتن دوچرخه‌رانی بیش از 1,500 نفر اشتراک خواهند کرد. روز دوی ملی و ماراتن دوچرخه‌رانی در مسیر محله چارباغ نوروزگاهی پایتخت که مسافه 10 کیلومتر را تشکیل می دهد برگزار می شود.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قول و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعدادی که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازهای گوناگون و حتی بعضی تهمت‌ها و گپ و کلاچه‌ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله‌ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشتند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمان من زندگی هم روی صحب نمی کنم. لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من بابای شناس شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناز بودیم و همین خیلی و تخمینه شد که سالوی 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شد؟
خیلی اول اون که هنری بلند خدا داده که اون رویه ای که او داشت، اون نوزیکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه‌ای بودن که اونا در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدانم که اون چیزی که اون هنری که مبارک شد داشت، این خیلی هنری پرقوت و برقوت بود که با واسطه این هنر همه چی آباد میشد، همه چی گلوش میشکفتند و دل آدم‌ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر به ما میکرد، گویا که یک و یک باره ما در یک جور میرسیدیم که از آن تولد یافتیم، گویا که بازگشت به وطن. در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما به اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. همین هم ایس کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه‌ای که اولو مو خوردیم، آدم عادی اونمان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در اون لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها همی خیلی یک و یکانه است. همین یک چیزی که ما ایس کردیم و مومند اون که از روی هنرش رو خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومن برای او اونقدر هم ضرور نبود چیز یاد گرفتن، لیکن هنری سبک، هنری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر محنت کلان هم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومن گفتنی هم که یک هنری خدا داده، نه از روی محنت کلان، ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط به سرم میاید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمیزاد تولد یافت، یک اساس خیلی دیرینه که باید میاید با استه اون آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یگون دانشگاه چیگوی موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی منم ختم نکردم، ولی عموما من اگر البته که اگر یگون مکتب میخوند، مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن عموما آن عادی، آن رویه عادی که او داشت، رویه فهما برای همه، شاید که ضرورم نبود که یگان مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در علاهدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اولا کسی یک گپ میزد یا که یگان صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستند همشون هم کار میکردن و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که بدلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می اومد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها می گذشت که ما یگان چی نتونستیم، نه فقط خوندن ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومد همکاری و دشواری جستجوی یک چیز نو پیدا کردن این البته همه وقت دشوار است.
تشکر ایجاد.
لیکن خود شخص همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت اومد در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که همه آهنگو و همه سرودوی که او می خواند این در آن وقتی که کمی از دوادر ایسو با اوسو او استراحت می کرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیز دیگر که می خواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که به کدام موسیقی بیشتر مایل میکرد یا که به کدام موسیقی بیشتر تکیه میکرد؟ بعدن هم وای به موسیقی پاپ غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پاپ غرب رو دوست میداشت یا که کدام گروه ها رو گوش میکرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموما راستش گویم من ناقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزها رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای ظاهر وایدا میخواند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخواند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشود. او سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. اومد گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چه گویم با تاجیکی، این یک تانکی سکوس با زبان روسی. او دائم او هر لحظه اسم میکرد که چی او میتواند کردن و چی نمیتواند، چی به او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن اسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدانم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم. امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنی هم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای موسیقچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دائما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرهای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی آنها از این دنیا رفتن از روی آن که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که آنها همی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما در برای این همه نموی آنها، همه اریا که آنها جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود، لیکن خود جان، خود روی رفتگان و اون برادران، آنها جا در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا، آنها خودشان می توانند رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتند، و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند، و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود، اوای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای اونری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم، و این را منم دائم ایس میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک کوهی کلون نو در درونی من پیدا میشد که من باز یک بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفریده است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در علاهیدگی، همین شما گفته میتوانید یا نه؟
در راستی گپ نمیتونم گفتن چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد آن سرودایی که برای همه شناس هستن اومد امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آن را نرساندیم. و اومد این یک شخصی بود که چیز اگر میشنید چیز نو با او تاثیر میکرد، البته که یک آن آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یکان چیزی که مانند است یافته ممکن نیست، یکان قطره چیزی که با همه مانند لیکن یکان چی با او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
آخر من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروه خودش داشت و یکان نمیدونم سازمان خودش داشت می خیلی که گروهش یکان نام داشت می، اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای که من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و اومد گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شاه. و مومند اگر من صد بار افسوس میخورم که مومند این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، مومند در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پورا شدیم ولی خودی اونارم پورا شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومن ارتیستان که در صحنه برامند میکنند، اومن او از قسم آنها میبود که اقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، ارتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی فکرا اونقدر وای در این خیلی گویم من بسیار عموماً موسیقی رو همچون رو قبول میکنم، با وسته این رو من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو، لیکن خودی برامد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست، این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره این زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس اینا دوست میذارد، ولی در عموماً همچون برادر ما دویم برادر بودیم و در عموماً در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم هم جدا بودیم. من حساب میکنم که این چیز غیری عادی نیست، چون که مبارک شو اونری بلند داشت و اونرش او را مثلا آرام نماند، در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانند نیست، چیل میگن در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و همونه میکرد، دو فکره نبود، با او چیزی که باوری میکرد امونه میگفت. و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا هون درجه شخصی که پوره زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که وای عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شو هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که من در آلماتو بودم با ما یک سال یک و نیم سال هم در همونجا ممکن دو سال وای با گروه هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها نام از حساب بچه هایی که در گروه ما هستم، ما همومند یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرطان است که ما یک جا برامد کنیم، لیکن همه گویا که مطربایی که از یک مکتب برامدگی از یک هم فکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چون که اونجا شرایط نبود که با همراه کار کنیم.
خب دلیر یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ آه فعلا رفت از ویم از یادم رفت چیز. آه نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حال گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتن، شاید این درباره امت شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برنامه
جون دوالش کی از دنیا رفت. توهیر پالایف که فرزندی بسیار اونرمندی کلان در تاجیکستان استو مستو بودن، یعنی پسر مستو بود و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه اونرمندوی که اونرشون خیلی بلند بود. سوم این خورمو شیرین و که با او ما کار کردیم شخصی مشهور، بعد محسوچوی مچویف که با اونری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بناوار رسیدن و بسیار چیزای فکری های رویه های نو پیدا شدن با استای اونری او. و فیروز خلیلف که یکی از اومند ارنجروفشیک های من میتونم گفتن که شخصی که اومند اونری بلندترین داشت با استای او رنگ و رنگی سرود های ما پای شده ماندن. و اومند در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیبوگی سرودای مبارکشا عموماً از دست فیروز زیبوگیشان رو پیدا کردن، از نار فیروز که بو هم انا رحمتی است و انا مبارکشا خودی مبارکشا.
در ایغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارک شو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
با خیالی تو متاب می شود.
اینجا استودیوی مرکزی رادیوی آزادی است و در 15 دقیقه بعدی شما رو با توزه‌های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 16 می در برنامه اخباری آزادی این موضوع را داریم. در کلوب چند جوان را برای فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین بازداشت کردند. آنها به تندگرایی متهم می شوند. جانی تاکسیران ها در عذاب، تلاش برای به تنظیم آوردن حرکت تاکسی ها و یا از بین بردن رقابت سالم.
سرسام و سرگردانی این ها چند هزار آدم اینم جا قریبا این کارون شده گه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا.
و نمایشگاه بین‌المللی عظیم کتاب در تهران با شرکت تاجیکستان و امسال با قیمت‌های بلند.
مشکل فقط خرید است، یعنی خیلی ها میان دوست دارن کتابو بخرن ولی با حسرت میذارن سر چون واقعا قیمت‌ها بالاست.
مقامات انتظامی کلوب نو ساکن یک دهه را با اتهام افراطگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان دستگیر کردند. یکی از نزدیکان این 9 نفر از دهه خانه آباد جماعت دهنه امروز به رادیو زودی گفت که بازداشت این افراد نیمه شب 14 به 15 می صورت گرفته است و همه آنها به تندگرایی متهم می شوند که جزای سختی دارد. مقامات رسمان در این باره خبری ندادند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و صاحب وبسایت اصلاح است و حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکند. صفحه های او را دادگاه عالی افراطی اعلان کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز نمودند. یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشانه حکیم و خبرنگاری زندانی را فوراً آزاد کند، چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف با معیارهای بین المللی صورت گرفته است. میری لاولور، گزارشگر خاص سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان، روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندانی رخشانه حکیم و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم گردیده است.
یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمیدانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار میکنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا به او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسیدرهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و به معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند.
میری لاولور همچنین به رادیو زودی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشانه حکیم و که یکی نوزاد است به وجدانی و کاری نادرست می باشد.
محکوم کردن مادری جوانی دو کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را بی یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا.
دادگاه عالی تاجیکستان رخشانه حکیم و رامای فوریه امسال با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد، اگرچه خودش گفته است که هیچ گناهی ندارد. پرونده او بخشی از پرونده وسیع جنایی بر ضد چند منصبدار سابق و سیاستمداران شناخته تاجیکستان است که آنها را هم به کوشش تبادلات دولتی گناهکار دانسته به سالهای دراز زندان محکوم کردند. خود آنها و وکیلانشان گفتند که اتهامات بی اساس است و آنها را به یگان گناهی به زندان انداختند. چند روز می شود که ازدیوم عظیم در نزد مرکزی مجریتی سخر و در شهر مسکو جمع آمدند، چون تا 3 ماه دیگر مهلت قانونی کردن اقامت کار در روسیه برای خارجیان به پایان می رسد. برای همین همه روزه هزاران مجر ساعت های دراز و گاه زیر باران و آفتاب سوزان نوبت می پایند و بعضی به پتنت و اجازه کار و اقامت و با دست و پای شکسته به خانه برمی گردند. چندین کاربری رادیو زودی با فرستادن ویدیو از نزد مرکز سخر و نقل کردند. روز 15 می در نتیجه تلاطم و بی‌بندوباری پای و قبرغه های چند مهاجر از جمله زنان تاجیک شکست. از این پیشتر در صبح روز 8 می یک مهاجر تقریبا 40 ساله تاجیک هنگام نوبت پایی در نزد سخر و فوت کرده است. مصاحبان ما گفتند او بیماری قند داشته است و چند روز پیهم برای گرفتن پتنت می آمده است. با وجودی از پای افتادن بیمار کسی یاری تجلی را دعوت نکرده است. در نزد مرکز مهاجرتی سنگ پیتربورگ عین احوال بوده است. به خارجیان و به خصوص مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند مهلت دادند که تا 10 سپتامبر سند خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. در عکس حال بازداشت شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. روزهای اخیر نگرانی رانندگان شرکت های تاکسیرانی در تاجیکستان از احتمال بیکار ماندنشان بیشتر صدا میدهد. رانندگان میگویند از بانک قرض گرفته ماشین خریدند تا روزشان را از حساب تاکسیرانی پیش برند، ولی مانعهای به مثل دراز نشدن شرطنامه کاریشان از سوی شرکت ها باعث شده است که به شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90-90 مراجعه کنند، چون که حکومت محض به همین شرکت برای قبول کارگر کوته بیشتر داده است. چون این وضع به بازار تاکسیرانی چی پیامدهایی دارد و مشکل اصلی رانندگان چیست؟ علیشر ظریفی و امیر ایسایف گزارش میدهند.
نوبت پایی پشت در شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90-90. برخی از این رانندگان نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسیرانی ادامه دهند و مجبور شدند به اینجا آیند. افراد میخواهد ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسیرانی پولش را برگرداند.
برای پدویک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی من از سرسان و سرگردونی این چند هزار آدم اینم جا گفتیم قریبا این کارون شید اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب های دایی جا نفهمیده میره میبیم میره میبینم خیلی که میگم میدونه میگم سرعت گیست میبرون سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در اکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشان میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسیرانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به اکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند این حصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
اگر 90-90 فرض کردیم دائم امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانات های او وسیع تر می شود، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسیرانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان اکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت اکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها و بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. به قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3 تا 3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند.
نه ولمس رمان کا تخپاس تا بیور میگه آی تلفنش دیده است میگه که کدوم میگه دا ویدمس هستین روست برین میگه شرکت 90-90 دیگه میگه گای نمره میگه شرکت 90-90 میدرورم.
سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقم‌هایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی می‌پرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ می‌شنوند که به شرکت 9090 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، شرکت‌های تاکسی‌رانی در دوشنبه تقریباً 8000 تاکسی دارند.
تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران امروز ها میزبانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب است. نمایشگاه عظیمی که صدها نوشیر و نشریات از جمله از تاجیکستان در آن جمع می‌آیند و کتاب‌های خود را به فروش می‌گذارند و نه کمتر از 2 میلیون مشتری هم دارد. امسال شکایت‌ها از قیمت کتاب در نمایشگاه زیاد به گوش می‌رسد. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد.
هر سال در این فصل دوستداران کتاب از سراسر ایران به نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران می‌ریزند. تا کنون بیشتر از 2300 ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند. ناشران عراق و لبنان، افغانستان و ترکیه و آلمان و تاجیکستان هم در اینجا هستند. نمایندگی نشریات عظیم آلمانی سپرینگر هم کتاب‌های خود را آورده است. از تاجیکستان 400 نامگوی کتاب‌های تازه نشر از جمله آثار کلاسیکان تاجیک و فارس به مثل رودکی و فردوسی و کتاب‌های میرزا تورسون‌زاده، لایق شیرعلی، مومن قنوات، گلرخسار به نمایش گذاشته شده است. با باز شدن این نمایشگاه در ساعت 10 به وقت تهران، دانشجویان، خانواده‌ها و دوستداران کتاب خود را به غفره‌های کتاب فروشی می‌زنند و می‌جویند و با مؤلفان صحبت می‌کنند و بوی کتاب‌های نو چاپ شده را می‌شمند.
آدم دوست داره کلاً بین کتابا اون بوی کتابا، اون آدمایی که مربوط میشن به انتشارات، حتی اون خریداراش، اهل علمی رو که اینجا آدم می‌بینه، یه انرژی ازشون، انرژی خوبی آدم ازشون می‌گیره. حالا آدم خوب می‌کنه.
با وجود این همه شور و شوق، ناشران با مشکلات جدی روبرو هستند. قیمت ها بالا رفتند، طلبات هم کم شده است. حسین جاوید یکی از ناشران میگوید فناوری های نو یک سبب دیگر است.
بیشترین مشکلی که ما باش مواجهیم مشکل بیرونیه که حالا خیلی مختص کشور ما هم نیستش. اصولا با توجه به اینکه ابزارهای جدیدی برای دریافت دانش، برای سرگرمی و برای مطالعه شکل گرفتن، طبیعتاً تعداد مخاطب‌های آثار مکتوب از قبیل کتاب، حالا مجلات، روزنامه‌ها کمتر شده. این بخش عمده ماه که خب کاهش مخاطبمون محسوب میشه. و دیگر مشکلی که ما داریم خب مشکل گرانی کتابه که حالا صرفاً گریبان مخاطب کتاب رو نمیگیره. عرضه کننده هم همیشه از گرانی آسیب میبینه. به این دلیل
قیمت کتاب سالهای اخیر بالا و بالاتر می رود، چون ایران در پنجه تورمی بلند و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بین المللی است. حالا میلیون ها کتاب هم در اینترنت دسترس است و آنها را می توان در تلفن و تبلت و دیگر ابزارهای الکترونی خواند. با این هم توجه به کتاب های معمولی زیاد است.
کتاب یه چیزی هست که واقعا عشق و علاقه از مثلا لمس کتاب یه حس جدایی داره. درسته که اون مسائل آنلاین و کتاب‌های صوتی هم جذابیت خودش رو داره، ولی به نظرم هیچ وقت نمیتونه جایگاه اصلی کتاب رو و اون فیزیک کتاب رو تو دستای ما پر کنه و اون لذت رو به ما منتقل کنه.
عشق و علاقه به کتاب برای خریدن اونها کافی نیست.
نویسنده خوب داریم، ولی مشکل قیمت هاست. یعنی قیمت ها هر سال نجومی میره بالا. مشکل فقط خرید است. یعنی خیلی ها میان دوست دارن کتابو بخرن، ولی با حسرت میذارن سر، چون واقعا قیمت ها بالاست.
علی رضا سیف همچنین نگران تاثیر فناوری های نو به کتاب میباشد.
تو 5 سال آینده ما با کتابایی سر و کار خواهیم داشت که هرچه هوش مصنوعی بهتر بشه، که ترجمه و تالیفش کار هوش مصنوعیه. اینم چالش جدیدیه.
نمایشگاه 36 بین المللی کتاب فجر که روز 7 می آغاز یافت تا روز 17 می در مسجد امام خمینی، یکی از مسجدهای عظیم در مرکز تهران، ادامه می کند.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر برای همراهی. اگر خبر و گزارش های بیشتر می خواهید، پس از وبسایت ما ozodi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام استفاده کنید. اگر شما نشوید حادثه جالب شدید، ما را در جریان گذارید. در دو روز آینده استراحت خوب داشته باشید، خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. 5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. یک منبع باوری بخش رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفت که اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده، سید جعفر اسمازاده، عبدالفیض عطایی و شاکرجان حکیموف را روز 15 می به زندان انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از اپلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3-1 وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر اسمازاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان وجود دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دوشنبه و تهران به موافقه رسیدند که سال جاری طرح بنیاد مرکز لوجستیکی تاجیکستان در بندر چابهار ایران تهیه می شود. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 16 می نوشت که این مسئله در جلسه 17 کمیسی مشترک آید به همکاری اقتصادی، تجارتی و علمی و تکنیکی تاجیکستان ایران در شهر شیراز بررسی گردید. نقشه و صحبت ها در باره نیت تاجیکستان برای دسترسی به بندر چابهار مدت ها پیش صدا داده است. همکنون به اطلاع مقامات نقلیات تاجیکستان قرار شد که جانب دوشنبه تا پایان ماه ایون امسال لایحه بنیاد مرکز لوجستیکی را تهیه و به جانب ایران ارسال می نماید. پس از قبول این سند جانب ایران دوام یک ماه آن را بررسی کرده با تاجیکستان طرح شرطنامه همکاری را با نظرداشت امتیازهای دولتی و معین نمودن مبلغ دقیق سرمایه گذاری پیشنهاد میکند. آمده است در خبری رسمی. همین طریق تاجیکستان که تا حال به بحر برآمد مستقیم ندارد و میخواد اقتصاد خود را دیورسیفیکاسیون کند، با تاسیس مرکز لوجستیکی خود در بندر چابهار به اقیانوس هند راه یابد. نوشته است وزارت نقلیات تاجیکستان. رهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل که روز 16 می در دوشنبه جلسه نوبتی برپا می‌کنند، موضوع مبارزه با چالش‌های زمانه را در محور این بررسی‌ها قرار دادند. با اطلاع مرکز مطبوعات فیسبی روسیه، در جریان جلسه شورا توجه اساسی به بهتر کردن همکاری‌های خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به مبارزه با تروریسم، افراطگرایی دینی و جنایت‌های اینترنتی روانه می‌شود. در خبرنامه آمده است که رهبران تدبیرهای علاوگی تشخیص گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی را در قلمرو همدیگر بررسی می‌کنند. در دوشنبه روز 15 می ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با کمیسر عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید به مسائل اقلیت‌های ملی کریستوف کمپ برگزار شد. در این باره سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. در اطلاعیه مختصری که نشر شده است تنها گفته می شود که جانب ها همکاری ها را در دایره چینک انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر مسئله های مورد توجه طرفین بررسی نمودند. آژانسی اوستا در تفصیلات این خبر نوشته است که در جریان ملاقات به موضوع تأمین حقوق و آزادی های اقلیت های ملی، رضایت بین قومی و همگرایی اجتماعی توجه مخصوص ظاهر شده است. جزئیات گفتگوها نشر نمی شود، ولی بعد از سال 2021 سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان مثل سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا از پایمال شوی حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان جدا اظهار نگرانی کرده بودند. سالهای 2021 و 2022 در این منطقه اعتراض های ساکنان از قانون شکنی های برخی خادمان حفظ قانون با شیوه پرخشونت سرکوب شد. 34 نفر کشته و ده ها تن زخمی گردیدند. در پی در محافظه های بسته و ناشفاف ده ها تن دیگر به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. سرگی اکسیونوف، رهبر از سوی مسکو تعیین شده قرم، پیشنهاد کرد است که ورود خانواده های مهاجران کاری به روسیه منع کرده شود. به گفته اکسیونوف، سیاست مهاجرت در روسیه باید پرزور کرده شده، مهاجرت مهنتی نیز از جانب دولت تحت نظارت شدید قرار داده شود. طوری اکسیونوف در کانال تلگرام خود خبر داده است و حجت های ضروری را برای پیشنهاد آیدی مسئله به دومه دولتی آماده دارد. در یک سال اخیر دومه دولتی روسیه 34 طرح و قانونی را قبول کرد که در ورود، اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت های زیادی جاری نمود و آنها را هرچی بیشتر به یک قشر بی حقوق و آسیب پذیر تبدیل داده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همچین باو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سه جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهری وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تاکنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهری وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مستعفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان بجز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمی گذارند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، ناپایدار
روزی 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهراً مراجعات ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی من از سرسان و سرگردونی این چند هزار رودم اینم جا گفتیم قریبا این کارون شده اگه بخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبینیم خیلی که میگم میدونه میگم سرعت گیست میبینیم سرعت میگیرم میجام میگم ماشین میبینیم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیش نیاد کردند و برای پیش نامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارو صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشون را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسیرانی موجود است. از میانی شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری و امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسلیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، پایه که تاکسی پارک بگیم، اونها میتواند با رقابت نوسلیم با وقوع پیوند، با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیش نهاد با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد اون نمیتواند که فعالیت خود رو درست به راه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خروجات های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر میشود، البته رقابت نسلی میتواند با وایرون کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قرار از 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه در انقره، به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم